دوستان اگر نظری داشتید حتما با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. 30,035 هم سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگوست. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشوره که دعوت میکنم تا پایان برنامه شنونده این برنامه باشید. ضرورت تغییر ساختار بودجه‌ریزی در کشور یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های 5 ساله اقتصادی در کشور بوده که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم به اون تاکید زیادی شده. این ضرورت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه که موضوع اقتصاد مقاومتی هم مطرح میشه، اما متأسفانه به دلایل مختلف هنوز نظام بودجه‌ریزی کشور با شرایط متناسب با اوضاع اقتصادی فاصله زیادی داره. این در حالیه که چندین ساله که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم سیاست ابلاغی خود رو به مجلس شورای اسلامی و دولت ابلاغ کرده، ولی روی کرده ساختار بودجه نویسی همچنان با مشکلات زیادی مواجهه. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که افزایش حجم بودجه و چندین برابر شدن بودجه عمومی و بودجه شرکت ها با چابک شدن دولت و واگذاری تصدیگری دولت به بخش های تعاونی و خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی منافات داره. دستور اخیر مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه نوید بخش این نکته است که دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی گام های اساسی رو برای اصلاح ساختار بودجه نویسی کشور بردارند و صاحب نظران امیدوارند در سال 98 اتفاقات مهمی در این زمینه رخ بده. در برنامه امروز در خدمت مهمان عزیز هستیم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد حسین امیر محمدی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر سید هادی موسوی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون صنایع، معاون سابق وزیر فرهنگ و ارشاد و عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در مجلس نهم. و جناب آقای دکتر داوود منصور، کارشناس و استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد. در برنامه امروز هم خبرنگار اقتصادی ما را همراهی می‌کنند با نام سگا خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی از باشگاه خبرنگاران جوان. دعوت می‌کنم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیری 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون مطلع کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست خواهر، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم به موضوع اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور بپردازیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمان ناز در استودیو، جناب آقای دکتر محمد حسین میر محمدی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز هستیم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. سلام و خیر مقدم داریم خدمت جناب آقای دکتر سید هادی حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون صنایع، معاون سابق وزیر فرهنگ و ارشاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تنفیذ مجلس در مجلس نهم. وقتتون بخیر، حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران زمین، خدمت شما و مهمانان عزیز، امیدوارم که در خدمتتون باشم.
ممنونم، ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مندم خدمت جناب آقای دکتر داوود منظور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
خیلی تشکر میکنم، عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و اساتید محترم که در جلسه افتخاریم خدمتشون باشیم و شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهیتون. سلام و خیر مقدم داریم خدمت سگا خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی برنامه امروز. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام، منم خدمت اساتید داخل استودیو و همچنین شما سلام عرض می‌کنم. امیدوارم جلسه خوبی داشته باشیم.
ان شاء الله. ممنون از همراهیتون. اگر موافق باشید من با آقای دکتر میر محمدی آغاز بکنم و یک نگاهی داشته باشیم به ساختار فعلی بودجه‌ریزی در کشورمون و بعد بپردازیم با هم به این مشکلاتی که اجازه نمیده این ساختار نظام بودجه‌ریزی کشورمون اصلاح بشه، تغییر بکنه، با چه موانعی روبرو هستیم. در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر میر محمدی، ساختار فعلی رو خیلی خلاصه برای ما تشریح بکنید و بعد بریم سراغ مشکلات و موانع.
ببینید، همونطور که به هر حال همگان مستحضر هستند، کشور، اداره کشور بر اساس یک مبانی هست که به اصطلاح توسط دولت از لحاظ مالی، از لحاظ راهبردی پیش بینی میشه و لایحه‌ای تهیه میشه و هر سال در 15 آبان هر سال به اصطلاح 15 آذر اگر اشتباه نکنم بالا به مجلس ارائه میشه و بر اساس این مجلس کمیسیون تشکیل میده، کمیسیون تلفیق، کمیسیون های تخصصی، نمایندگانشون جمع میشن و بر اساس لایحه پیشنهادی دولت تصمیم میگیرن و اون لایحه تبدیل به قانون میشن، نهایی اجرایی میشه. آن چیزی که ما در کشور یکی از مشکلات و معضلاتی که به هر حال وجود داشت و وجود دارد این بوده که همیشه سازمان برنامه بودجه که متکفل تنظیم برنامه بودجه کشور بوده به گونه برنامه ریزی کرده که نتوانسته اون اهداف و اون به اصطلاح مأموریت هایی رو که در این خصوص به هر حال به عهده‌اش بوده درست انجام بده یا اجرایی کنه. به طوری این قضیه حاد شد و نمود پیدا کرد که حتی در دولت سابق، دولت اسبق، حالا به اصطلاح دولت نهم و دهم رسیدن به جایی که سازمان برنامه بودجه رو منحل کنن، یعنی کار رو به گونه پیش بردن که گفتن اصلا سازمان برنامه بودجه نمیخوایم، در صورتی که این راه حل نبود. یعنی ما نیازمند این بودیم که در حال یک تشکیلاتی بیاید و اداره کشور رو از منظر هزینه‌ای، از منظر درآمدی بررسی کنه و اون رو پیشنهادات و اون چیزی که واقعی هست و واقعیت میپیوندد و نیازهای ضروری کشور هست بر اساس اون بر حال تامین منابع بشه به کار پیش بره. لذا همون موقع دیدن سازمان برنامه بودجه جز سازمانی که به صلاح یه حالت بروکراسی داره، یه تعداد کارشناس اونجا نشستن بر حال بررسی‌هاشون انجام میدن، میان بر اساس جداول و ردیف‌ها و خدمت شما شود که پیشبینی‌هایی که دارند میان از طریق مجلس بر حال اون رو تبدیل به قانون میکنن و ما در اجرا همیشه دیدیم که از وضعیت موجود در اداره کشور بعضن مردم ناراضی، دولت هم خودش ناراضی و بعضن هم انتقادات جدی از سوی مقامات رهبری به این نوع عمل کرد در یک دو دهه اخیر وجود داشت، کما اینکه نسبت به بودجه‌ای بود که بر اساس پیشنهادی دستگاه‌ها بر حال تحقق می‌یافت نه بر اساس عمل کردی که یکی از تاکیداتی بود که بودجه باید روی کردش عمل کردی باشه، یکی از تاکیدات بر این بود که بر حال سازمان برنامه بودجه بودجه‌ای رو که اختصاص میده و پیشنهاد می‌کنه بحث‌های نظارتی رو کاملا پررنگ کنه، در بودجه آینده بحث‌های نظارتی رو دخیل کنه، اگر بودجه ها به اصطلاح تخصیص پیدا کرده جذب نشده چرا جذب نشده، یا اگر جذب شده به چه منوال. همه این برایندها به گونه ای بود که اصلاحات در مورد ساختار بودجه از جهت درآمدی و از جهت هزینه ای رو کاملا امری ضروری و غیر قابل اجتناب ایجاد میکرد، اما این نیاز به یک همت و یک به هر حال حرکت به اصطلاح مجاهدانه داشته و دارد. لذا در این خصوص خب دولت ها به لحاظ این که این کار رو حالا بخشیش به لحاظ این که ساختار اداری ما اون ساختار اداری چابک نیست، یعنی به هر حال تو این قضیه بدنه دستگاه ها فربه هست، خیلی تمایل دارن منابع زیادی جذب کنن، خیلی تمایل دارن نظارت پذیر نباشن، لذا این رویکردها و این کارها به گونه‌ای صورت گرفت که سازمان برنامه بودجه رو از مأموریت اصلیش به هر حال خیلی به اصطلاح عقب‌تر موند. عرض میکنم تا جایی که رئیس جمهور وقت ما که با سازمان برنامه بودجه نمیخوایم، در حالی که این راه حل قضیه نبود، حتما ما یک سازمان برنامه بودجه میخوایم، حتما این سازمان برنامه باید بر اساس درآمدهای واقعی کشور که میتونه تغییرات در حدود 10 تا 20 درصد رو در خودش پیش بینی کنه، نه خیلی آنچنانی، به هر حال به مجلس پیش بینی کنه و هزینه های که نسبت به اون درآمدها باشه، هزینه‌های پیشبینی نشه که منجر بشه به کسری بودجه و منجر بشه مسائلی که الان شاهد هستیم. لذا بر این منوال بود که به حال بودجه سال 98 که توسط دولت محترم پیشنهاد شد، خب در جلسه سران قوا مقام معظم رهبری پیغامی دادن که حتما این بودجه باید از لحاظ ساختاری اصلاح بشه. از لحاظ ساختاری اصلاح بشه از دو منظر هست، از منظر درآمدی، اینکه ما تاکید نظام بر این هست که حتما ما باید از رویکرد درآمد متکی به نفت برها رهایی پیدا کنیم، یعنی درآمدمون درآمدی نباشه که صرفا بگیم به اصطلاح چقدر ما پیش بینی میکنیم چقدر نفت میفروشیم، نفت چند دلار میفروشیم، این دلار چگونه تعقب پیدا میکنه، آیا قابل انتقال هست به کشور یا نه، آیا در جنبه های به اصطلاح خارجی چگونه این کار انجام میشه. این از این موضوع بود که به هر حال حتما از نگاه درآمدی حتما اصلاحات صورت بگیره، از نگاه هزینه صرفه‌جویی در خدمت شما هزینه‌ها و اولویت بندی در هزینه‌ها یکی از موضوعات بسیار مهمی است که متاسفانه این به اصطلاح ببینیم که کاملا رعایت نمیشه و حتی در این خصوص مجلس هم مقصره. من حالا تو این قضیه ببینید خروجی بودجه خروجی است که دولت پیشنهاد میکنه مجلس مصوب میکنه، بله. ما یکی از مشکلاتی اینو داریم که دولت گاهی میبینیم که وزارتخانه ها در دولت پیشنهادشون تصویب نمیشه، میان از طریق کمیسیون ها و لابیگری و اینها در تلفیق پیشنهاداتشون رو دور میزنن به اصطلاح دولت رو میان در اونجا تصویب میکنن. و یه موضوع دیگه داریم که نمایندگان محترم به دلیل مشکلاتی که حالا در حوزه انتخابیه دارن، مسائل عمرانی و چه و چه و چه، به لحاظ اینکه حالا از جنبه تبلیغاتی برای خودشون مفید باشه، از جنبه‌ای که حالا کارکرد مثبتی از منظر خودشون و از منظر کشور داشته باشن، تلاش میکنن که به هر حال بودجه ها رو به گونه پیشنهادات رو ببرن که از بار دولت ظرفیت دولت خارجه. همین الان ما شاهدیم در مجلس لایحه‌ای که الان آورده شده نزدیک 6000 پیشنهاد الان نمایندگان محترم آماده دارن که در سن مطرح کنن. این چگونه میتونه کار انجام بشه؟ 6000 پیشنهاد واقعا درسته. ما کشوری داریم با همه برهو با یه ظرفیت مشخصی، با یه جغرافیای معینی، با یک برهو پتانسیل که میتونه به هم افزایی کنه، اما اینها نیازمند اینه که ما اینا محدوده، نامحدود نیست. به لحاظ این محدودیت ما نمیتوانیم خواسته های نامحدودمون رو الا و لابد در یک سال مالی، مثلا سال 98 یا سال 99 یا سال 97 بگیم الا و لابد ما همه این زیرساخت‌ها ما انجام بشه. ما در حوزه راه میخوایم کار کنیم، در حوزه سد میخوایم کار کنیم، در حوزه کشاورزی میخوایم کار کنیم، در حوزه جمعیت میخوایم خانواده و غسلهازا. خیلی خوب، ما حتما ما نیازمند این هستیم
که
دولت و مجلس از لحاظ درآمدی توجه داشته باشن که درآمدها چگونه است. تأکیدات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی که بارها تأکید داره که ما از اتکای به هر حال درآمد تک مسئولی، اونم فروش نفت، اونم مواد خام، ماده خام، رهایی پیدا کنیم، بیایم به سوی فراورده سازی، بیایم به سوی متنوع سازی درآمد، بیایم به سوی در حال افزایش تولید. میبینیم این اتفاق نمیفته، گرچه حرکت ها شروع شده، نه این است که نباشه، اما حرکت ها به صورت خیلی تدریجی، خیلی کند، که اینها با شرایط کشور ما سازگار نیست. لذا معتقدم که اصلاح ساختار در خصوص درآمدها و هزینه ها در بودجه کشور یک امر مهمی است که حتما باید دولت تو این قضیه پیشقدم باشه و مجلس هم کمک کنه. اگر این دو بال کنار هم قرار نگیرن، دولت بخواهد مجلس تو این قضیه این موضوع رو عنایت نکنه، کار به نتیجه نمیرسه، یا بالعکس. ولذا وحدت دو قوا
خب بدید موانع رو هم از زبان سایر عزیزان بشنویم. ممنونم از شما جناب دکتر میر محمدی، جناب دکتر حسینی. بریم سراغ این موانع اصلی اسناد ساختار بودجه نویسی در کشور، در خدمتتون هستیم.
بله، متشکرم. به نظر من مقطع خوبیه، موضوع بسیار خوبیه، نکات خوبی رو آقای دکتر میر محمدی فرمودن. من از اینجا آغاز میکنم که خب چرا باید حس کنیم که ساختار بودجه اشکال داره و باید اصلاح بشه؟ اساسی ترین پاسخش اینه که برای اینکه این ساختار بودجه در 40 سال گذشته نتونسته مشکلات کشورمون حل بکنه. شرایطی که در بودجه حاکمه الان، سهم جاری و هزینه‌ای در بودجه کشور ما سهم بسیار بالایی است. حدود 95% بودجه ما جاری است. البته عددی که دولت میده و عددی که مجلس میده به بیرون ممکنه عدد کمتری باشه، ولی عملا سهم توسعه عمران در بودجه کشور سهم بسیار کمیه. بنابراین اشتغال در کشور صورت نمیگیره، تولید در کشور صورت نمیگیره. این اشکال اینه که سهم تولید و اشتغال در بودجه کشور بسیار پایینه و خب جاری به معنی حقوق، به معنی دستمزد، به معنی بقیه کارهای جاری کشور که اعتبارات هزینه‌ای بهش میگیم، سبب ساز این شده که نتونه فضای بودجه کشور به سمتی میل بکنه که نتیجه شکوفایی اقتصادی و توسعه در کشور بشه. بله. چون این اتفاق نمیفته، ما هرچی جلوتر میریم اون سهم رو بیشتر میکنیم و یعنی سهم جاری بیشتر میشه و گلوی یعنی توسعه و عمران تنگتر میشه و سهمش کمتر میشه. نکته ای که حائز اهمیت اینه که ما حالا این موضوع مطرح شده، بعد توسط آقای دکتر لاجنی مطرح شده، بعد اصلاح شده. به نظر من ما باید به اصلاح ساختار بپردازیم، یعنی اصلاح ساختار دولت، اصلاح ساختار مجلس، اصلاح ساختار قوه قضاییه. یعنی فقط اصلاح ساختار بودجه به نظر من کافی نیست و خب اتفاقاتی در کشور داره میفته که نکاتی رو آقای دکتر اشاره کردن. چانه زنی در و سهمبری استانی و چانه زنی دستگاه‌های وزارتی یا حتی خط دادن‌هایی که توسط عوامل بیرونی در زمان تلفیق، در زمان نوشته شدن بودجه و فشارها، لابیها، اینا اثرگذاره. شما میبینی در بعضی از مواقع، بعضی از پروژه ها، همین امروز من داشتم نگاه میکردم یکی از پیشنهاداتی که شده، از 12 پیشنهادی که داده بودن برای اصلاح ساختار، گفتن پروژه هایی که سهمشون از 50% بیشتره ما به اونا پول بدیم، اونایی که 50% پیش از فیزیکی کمتر داشتن بهشون پول ندیم. نمیگیم پروژه هایی که ضرورت بیشتری در کشور دارن به اونا پول بدیم. خب باشه، همین لابی ها سبب ساز این شده که شما سالهای گذشته پول گرفتید سم پروژه از 5% بیشتر بردید. البته اینم یه اشکال اگر بهش نپردازیم، به این دلیل که خب 50% کار اینجا شده، هزینه شده و اتفاقاتی افتاده که الان اگه جلو نبریم اون هزینه ها ما هدر میره. ما دوستان در یک مقطع از کشور مثلا اینه، من اینجا اینو بارها تو جای مختلف مثال زدم، توی یه مقطعی ما تعداد زیادی پروژه در کشور شروع کردیم، این اشکال ساختاری بودجه است. تعداد زیادی پروژه در کشور شروع کردیم، مثلا شبیه اینه که شما یه جعبه سیب داری بدی دست یه بچه‌ای که تمام سیب‌ها رو گاز بزنه، یه دونه گاز بزنه بذاره دوباره تو جعبه، و شما مهمون میاد خونت نمیتونی تو جعبه از جعبه سیبی برداری و جلو مهمونت بذاری. هیچ کدوم اونا خورده نشده و در واقع حروم شده و کتبان خونه مجبوره یا اینا پوست کنه، مربا کنه، یا کمپوت درست کنه، کار دیگه بکنه، و عملا هدر رفته اون سرمایه و اون کشور. ما تو مقاطع مختلف هدر رفته سرمایه از این دست داشتیم. اگر بخوایم اصلاح ساختار بودجه بکنیم،
چون ما ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه برقرار هست، یه گفتگویی هم با ایشون
بله ما سلام عرض می‌کنم
خدمتشون، صحبت‌ها رو در خدمت حضرت علی خواهیم بود. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی مهمان ارجمند همه دستاندرداران و شنوندگان عرض سلام و عرض بخیر.
ممنون از همراهیتون. ما داخل استودیو راجع به موانع و مشکلات ساختار بودجه‌مون در واقع گفتگو می‌کنیم. خیلی دوست دارم از زبان شما راهکارهایی که می‌تونه گام‌های اساسی رو در راستای اصلاح ساختار بودجه برای ما برداره رو شنونده باشیم. در خدمتتون هستم.
بله، اساسی‌ترین مسائل بودجه که حسب تجربیات پارلمانی و دولتی ما توی این 3 سال اخیر مطرحه می‌تونه اینا باشه. اولا تا وقتی دولت تصدیگری داره همین مشکلات وجود داره. ما باید سعی کنیم هر چی میتونیم تصدیگری دولت رو حداقل برسونیم. نقش کارفرمایی دولت از دولت گرفته بشه تا دولت اون نقش حمایت، هدایت، سیاست و نظارت داشته باشه و هم این همه وابستگی های به نفت و دیگر مسائل رو داشته باشیم و هم این که بتونیم برطور حکمیت دولت رو در رابطه با مسائل فیما بین بخش های غیر دولتی و خصوصی با مردم داشته. پس اولین موضوع این است که تا وقتی بودجه با نگاه به صورت دولت محوری در اختیار داشته بشه، تقاضا وجود داره، پاسخ به تقاضا هم با موانع دومین بعد طبیعتاً وابستگی به منابعی است که پایدار نیست. یعنی یه روزی مثلا انرژی فسیلی توی جهان یه تعریفی داشت، الان از باب جانشین ها و مسائل دیگه به گونه ای که ما نمیتونیم مثلا روی 2,700,000 بشکه نفت غزلو یا میانات حساب کنیم. در واقع همین مقدار وقتی مثلا بگی کنیم میلیون یا کمتر سوق داده بشه، طبیعی است که منابع مشکل بده. در واقع دو موضوع منابع بودجه، یعنی منابع اگه پایدار نباشه، اگه وابسته به خارج باشه، اگه تو دنیای تحریمی و مسائل از این دست قرار بگیره، باز از این بهتر نیست. سومین موضوع این است که ما در بودجه صرفا به ارقام میل می‌کنیم نه به احکام. در واقع الان در بخش عمده از بحث مسائل مربوط به حوزه بودجه بحث روی احکام و تفسیر هاست. این بحث است که هم قوانین دور زده بشن و هم به هر صورت مباحث مربوط به حوزه پایداری بودجه رو از جهت بحث احکام جدید یا نوسان در قوانین داشته باشیم. چهارمین موضوعی که به نظر ما به لحاظ همین تجربیات قابل اعتماد، موضوع بودجه و مصارفه. طبیعتاً بحث ما در حوزه مصارف مسئولیت عمل بکنیم، به همون اندازه تقاضاها رو مدیریت نمیتونیم بکنیم. توضیح این است که باید قبول بکنیم که بخش عمده از این مصارف قابل گذره و مسائل مربوط به حوزه بحث مصارف یا انتظارات بخصوص در بخش جاری میتونه نگران کننده باشه. مثال عرض میکنم، کارمندا به حق انتظار دارن که حقوقشون، دستمزدشون، کارمندا و کارکنان و کارگران هم رو هم متناسب با تورم بشه، قانون همین. اما معنای این حرف این است که مثلا اگر الان 200,000 میلیارد تومان بودجه میدیم، اگه 20% اضافه کنیم 4-5 سال دیگه باید 400,000 میلیارد تومان پول داشته باشیم، در حالی که واقعیت بودجه نیست. ببینید، ما شاید حدود 12 تا محور رو بنده تعریف داشتم، حالا به لحاظ اینکه طولانی صحبت نکنیم اینجوری عرض میکنیم که ساختار بودجه در ایران با موانعی از جهت نقش و پررنگی نقش دولت در اقتصاد و به صورت موارد مربوط به نوسانات مختلف منابع درآمدی و مسائل مربوط به حوزه تزاید مطالبات روبرو. اینا باید مدیریت بشه تا بودجه بشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی. یه خبرنگار اقتصادی در استودیو ما رو همراهی میکنن، ایشون هم یه سوال دارن. شنونده بفرمایید.
سلام آقای ندیمی، خسته نباشید. من یه سوال جامع داشتم که ما برای بودجه هایی که در سالهای مختلف برنامه ریزی میکنیم و میچینیم چقدر اومدیم یک منابعی رو برای جبران اتفاقات عجیب و غریبی مثل نوسانات ارزی در نظر بگیریم؟ یعنی ما سال قبل میتونستیم پیش بینی کنیم که الان با افزایش نرخ ارز چقدر مشکل برامون پیش میاد و چقدر میتونیم جلوش رو بگیریم از طریق منابعمون؟
ببینید، همینجوری که شما اشاره فرمودید، در آخر بخشی از بودجه ارزه، یعنی خواسته و ناخواسته در سالیانی تا بیش از 100 میلیارد دلار ارز توی بودجه از جهت تبدیل و تسعیر و تصریف مورد نظر بود. اما الان مثلا این به 21 میلیارد دلار رسیده. توی این 21 میلیارد دلار هم 14 میلیارد دلار رو از قبل تعیین کردیم، یعنی مثلا معلوم کردیم که باید برای 16 قلم کالا و تجهیزات در غذا و دارو مانندون برسیم. بنابراین محدودیت های ارزی توی بودجه در حقیقت در حد 21 یا مثلا 14 یا مثلا 7 میلیارد دلار باید تصمیم گرفته بشه. با این روی کرد طبیعی است که ما تو بازار ارز از این منبع نمیتونیم اثرگذار بشیم. اما منابع درآمدی ما چون همه وارد بودجه نمیشه، بخشش مربوط به صندوق، بخشش مربوط به مباحث مربوط خود حوزه تنظیم بازار ارزی، طبیعی است که بودجه یکی از چند ابزار کنترل و تنظیم سیاست ها یا اجرای سیاست های پولی ارزی بانکی و مالی و اعتباری، ولی تنها عامل نیست. ولی حتما نقش داره. مثلا سه تا نقش اصلیش، یکی خود قیمته. خب ما بر اساس وقتی مبنای دولت روی مثلا 4000 یا 8000 میذاریم، در حقیقت یه پاسی به بازار میدیم. یک موضوع هدایت که خب ما در رابطه هدایت منابع اینو به کدوم سمت سوق بدیم میتونیم اثرگذاری کنیم در بودجه از جهت منابع و مصارف. و بالاخره سوم هم در رابطه با احکامی که میاد محدودیت هایی رو برای عرضه کنندگان ارز یا خریداران ترسیم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو
گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور. در بخش قبل صحبت‌های جناب آقای دکتر سید هادی حسینی رو شنونده بودیم، قبل از ارتباطمون با جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی. ادامه این صحبت‌ها و نکات مهمشون رو میشنویم و بعد در خدمت جناب آقای دکتر منظورم خواهیم
بود. داشتم عرض می‌کردم که سهم توسعه عمران در بودجه کشور ما پایینه، بنابراین وقتی توسعه عمران اتفاق نیفته، اشتغال هم اتفاق نمی‌افته. عملا هم موضوع بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی در بودجه هم یه شعار
تا الان همین بوده.
خب حالا میگیم الان وضع ما وضع مطلوب نبوده تا حالا. وضع مطلوب چیه؟ چه چیزی رو ما وضع مطلوب تعریف میکنیم؟ خب چی کار باید بکنیم که هزینه رو کم بکنیم؟ به نظر من اصلاح ساختار دولت و کسایی که بودجه میبرند، یعنی دستگاه‌ها و وزارتخونه‌هایی که الان هستن توی سیستم و عملاً کارایی ندارن. خیلی از سازمان‌ها به جهت ضرورتش در اوایل پیروزی انقلاب به اصطلاح درست شدن، ولی عملاً الان هیچ کارایی درشون نمیبینی یا باید الان تموم میشد. به عنوان مثال الان من میگم با آقای قرائتی هم بر نخوره انشالله. نهضت سواد آموزی، ما 40 سال تو کشور نهضت سواد آموزی داریم، چقدر بی سواد داشتیم. این پروژه با چند سال طول میکشید و چند سال دیگه با طول بکشه. آیا آموزش پرورش قدرت اداره این ساختار رو نخواهد داشت؟ حتما خواهد داشت. و چیکار بکنیم که هی سالانه بهش بودجه تزریق نکنیم و شرایط